این موضوع باید عرض بکنم که خب ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم در برابر حاکمیت‌های تواقیت بایستیم و با اونها مقابله کنیم، نگذاریم حاکمیت مسلمانان در دست طاغوت‌ها و مستبدان و ظالمان باشد.
امام می‌فرماید که شما باید نشان دهید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد، تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه داری، اسلام التقاط و در یک کلمه اسلام آمریکایی کرد. یعنی خیلی به نظرم روشنه و تصویر ویژه‌ای هست که امام داره از انقلاب اسلامی ارائه میکنه. امام میگه که انقلاب اسلامی نبرد دو تا اسلام بود، جایگزینی یک اسلام به جای یک اسلام دیگه بود. در یک طرف یه اسلام سلطنتی وجود داشت، یه اسلام سرمایه‌داری، یه اسلام التقاط، اینا ممکن بود با هم دیگه هم تعارضاتی داشته باشن، ولی امام همه اینا رو یک کاسه میبینه و اسمش رو کل اینا رو میذاره، میگه اینا صورت‌های متنوع اسلام آمریکایی هستن.
اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی و اسلام مرفهین بی درد، این اسلام آمریکایی. و هرگاه که ما در روند انقلاب با چنین اسلامی مواجه بشیم که بدبختانه کم و بیش همیشه مواجهیم و البته قرارم نیست بر بیفته قضیه یک سره، بلکه این آزمون خداوندیه، به هر حال این اسلام روبروی اسلام پابرهنگان، اسلام ناب محمدی، اسلام ائمه است، اسلام فقرای دردمند، اسلام تازیان خوردگان، تاریخ محرومیت هاست. این دو اسلام روبروی همند
و اساسا میدونید جلد 21 صحیفه حضرت امام مطالب و مضامینی دارن که نوعاً بی‌نظیر هستن، مثل بحث اسلام آمریکایی و اسلام ناب که این فقط مال سالهای آخر عمر شریف حضرت امام بلکه ماهای آخر هست و اکثرش در همین کتاب آمده. از 11 باری که از کلمه لیبرال ها استفاده فرمودن 10 مرتبهش در جلد 21 صحیفه حضرت امام هست. هر بار کلمه لیبرال ها رو استفاده کردن کنارش کلمه منافقین رو استفاده کردن. اسلام ناب رو در مقابل اسلام آمریکایی در این کتاب توضیح دادن که اصلا چی هست منظور من دقیقا.
آمریکا هم حالا اسلام دلش می‌سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود، کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکنه. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بکنن، چی کار دارن به سیاست؟
مقابله با سلطه هم نص و صریح مباحث مستقیمی است که ما در قرآن کریم داریم. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، که در بیان معصومین آمده لن یقبل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلایی که قرآن کریم بیان میکنه که اصلا کافر نباید هیچ سلطه و تسلطی بر مؤمن و مسلمان داشته باشه. اینا مبنای کاملا واضح و روشنی داره،
این یک خط ثابت است و توی متن آیم لن برای نفی ابد بیان شده است. اینجور نیست که بگیم حالا با تغییر شرایط زمان و مکان یه روز اشکال نداره حالا آمریکایی‌ها بر ما سلطه داشته باشن.
این دیگه خیلی فاجعه است که ما بیام خودمون مروج معصیت بشیم، مروج ظلم بشیم، ظالمین رو حمایت کنیم. به قول حضرت امام میگه که گروهی میگفتن که آقا آمریکا اتفاقا داره ظلم میکنه، یواشاش ظلم همه جای دنیا رو میگیره، امام زمان دیگه میاد. خب امام زمان هم وقتی میاد با کی میخواد بیاد این آمریکا رو نابود کنه؟ با کی میخواد بیاد این اسرائیل رو نابود کنه؟ میخواد یه وردی مثلا بخونه و نابود بشن اینا؟ این کاری که بلد بود 1100 سال پیش میکرد، یه دعایی میکرد و یه چیزی میگفت و اینا هم نابود میشدن.
الان عالم پر از ظلم است، شما یه نقطه هستید در عالم،
عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلو ظلم را بگیریم باید بگیم تکلیفمون است قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما بریم همه کار را بکنیم.
اهل تکلیف کسانی هم که به وسع خودشون توجه دارن و همواره نگران این هستند که این وسعی که در اختیار ماست، ظرفیت ها و امکانات و نعمات و موهبت هایی که از سوی خدا در اختیار ما قرار گرفته، نکنه شکرشو به جا نیاریم و تکالیفی رو که به تبع اون وسع و به تبع اون ظرفیت ها به ما متوجه میشه رو از یاد ببریم.
آیا در تاریخ ما نمونه های روشنی از اینها رو نداریم؟ ما یه شخصیتی داریم در جریان کربلا به اسم عبیدالله ابن حر جعفی. امام در قصر بنی مقاتل با این شخصیت برخورد کرد. شخصیت بزرگی بود، مبارز بود، جنگیده بود. گاه‌گاه هم سوابق نسبتا خوبی رو از او در تاریخ ذکر کردن. یه خیمه بزرگ افراشته ای داشت، 500 نفر با او بودن، همیشه نیزه شو کنار خیمهش کج میزد که به معنای این بود که من همیشه آماده جنگ هستم. امام او رو دعوت کرد، نیامد، به سبب آزمندی و ترسی که داشت نیامد. اما بعد از کربلا میگن سر مزار امام حسین ای خاک بر سر خودش میزد و گفت یا لک فیا لک حسرت، چه حسرت و اندوهی، و یک دیوان شعر اونجا سرود. اما چه فایده؟ کسانی که اون تربیت کافی رو نداشته باشن، درست در بزنگاه، در لحظه‌ای که به اون آن نیاز حضور پیدا نمی کنن، ممکنه بعد بیاین، اما دیگه بعد چندان ارزشی نداره.
امام خمینی سلام الله علیه همین گونه عمل کرد و شرایط رو دقیقاً و با هوشمندی تطبیق داد به شرایط دوران حاکمیت جائرانه یزید لعنه الله، و عمل کرد که باید مانند امام حسین علیه السلام داشت مقابل او بایستد.
اگر سید الشهدا نبود این نهضت هم پیش نمی برد. سید الشهدا همه جا هست، کل ارزن کربلا. ببینید عبارت که کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا، امام چقدر زیبا به تفسیر این عبارت میپردازند.
لذا میبینیم که میفرماید اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، از مسیری که پیش گرفته قدمی عقب نخواهد نشست. قریب به این مضمون، یعنی اگر مردم با من هم باشند یا نباشند، تکلیف من ایستادن در برابر این وضع، حتی اگر به قیمت جان حضرت امام تمام میشد. وقتی امام حسین علیه السلام به این هزینه ایستاد، امام خمینی سلام الله علیه که پیرو و حضرت سید الشهدا علیه السلام به طریق اولا باید از جان خود مایه بگذارد، ولذا ایستاد.
امام اقتدا کرد به سید الشهدا، اقتدا کرد به امیرالمؤمنین و احیا کرد دین رو در قرن بیستم. در قرن بیستم امام اسلام رو در زندگی مردم آورد.
ایشون خیلی ها گفتن احیاگر دین اسلام، مجدد اسلام در دهه های پایانی قرن بیستم.
ما قیام کردیم برای خدای تبارک و تعالی. ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست، ما دیدیم که چپاولگری در این مملکت هست، ما دیدیم که مستکبران مستضعفان را دارن از بین میبرند. قیام کردیم، ما برای خدا قیام کردیم. در همه اهالی ممالک هم بروی ما بسته بشد، در رحمت خدا بروی ما باز است و ما اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می کنیم و شما قدرتمند باشید و به پیش برید.
ما یه روزی اول انقلاب فقط ما بودیم میگفتیم مرگ بر آمریکا. رو الحمدلله تو دنیا کلی کشور، حداقل 177 کشور میتونیم اسم ببریم مثل ما هستن، مخالف آمریکا هستن. امروز تنها نیستیم، امروز خیلی ها سوار این قطار انقلاب شدن، ولو حالا عین ما نباشن، تو آمریکای لاتین، توی نمیدونم آسیا آدم میره، تو آفریقا میره، تو اقصا نقاط عالم میبینه که این موجی که امام ایجاد کرد، این موج به کل عالم پخش شده و همین زمینه ظهور در کل کره زمین داره فراهم میشه.
ملت‌های جهان الان به نفع شما هستند، دولت ها هرچی میخوان باشند. از دولت ها هم کم کم دارند به نفع شما میشند. در خود امریکا هم ملت امریکا کم کم بیدار میشد و خواهد شناخت این ابرقدرت هایی که تحمیل میکنند خودشون را بر ملت ها.
میفرماید من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. این عبارت ها رو دقت بفرمایید، اینا باید مطالبه همون فرزندان انقلابی از امام باشه و ملت شریف ایران. ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. این بخش داخلیش. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم.
امام به الگو بودن انقلاب اسلامی در دنیای بن‌بست سیره کنونی برای نجات بشریت و رسیدن به اون عدل الهی و عدل اسلامی یقین داره. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. و امام با تمام وجود قبول داره با انقلاب اسلامی.
جوانان عزیز من، برومند باشید، قدرتمند باشید که پشتوانه شما خداست. شما امروز مثل لشکرهای صدر اسلام هستید. مثل این است که در رکاب رسول اکرم جنگ میکنید. همونطور که اونها با ادعای قلیل به اذن خدا بر ادعای کثیر بر لشکرهای کثیر غلبه کردند، شما هم غلبه خواهید کرد بر دشمنها هرچه بزرگ باشند. وقتی مقصد خدا باشد، مقصد این باشد که اسلام زنده بشه، مقصد این باشد که احکام اسلام در مملکت جاری بشه، مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است.
حضرت امام از ابتداء قیامشون این جریان بیداری اسلامی رو بهش معتقد بودند، پایبند بودن و اساساً اگر از ایران شروع کردن صرفاً ایران شروع بود. در اون بیان زیباشون دارن 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. پس بیداری اسلامی از اون روزی کلید خورد که در دهه 20 1320 اعلامیه حضرت امام بیرون اومد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا.
و از اونجا باید به همه کشورهای اسلامی تذکر بدم و اخطار کنم که شماها در اشتباه هستید. شماها که اتکالتون را از خدا برداشته و به قدرت‌های دنیوی مثل شوروی، مثل آمریکا اتکال پیدا کرده اید و ملت‌های شما از شما متنفرند و لحاظا اگر یک روز سرنیزه را بردارید نابود خواهید شد، شما به خود آیید و این زمینه را ترک کنید. شما از ملت ایران و دولت ایران گلگی بگیرید.
من به این جنبش و بیداری عمومی که در کشورهای اسلامی عموماً و در ایران خصوصاً پدید آمده و به این تنفر و انزجار عمومی از دستگاه های ظلم و وحشیگری و استعمار و استعمارگران امیدها دارم. این بیداری و تنفر عمومی موقت و زودگذر نیست و تا پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن به ظلم ستمکاران ادامه دارد.
یقول سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين
ما تا آخر نفس استادیم. من این دو سال یه سال دو سال آخر عمر را وقف شما کردم، از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این فضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد.
شماره سه رقمی 162 راه ارتباطی رادیو اقتصاد با شماست.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، روزتون بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ با شما همراه هستیم، با ما همراه باشید. در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ قصد داریم با شما عزیزان درباره رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد صحبت کنیم و مبانی نظری موجود رو بررسی کنیم. اگر تمایل دارید در این زمینه اطلاعاتی رو کسب کنید، در ادامه برنامه ما رو همراهی کنید. عملکرد اقتصاد را از جنبه کلی میزان تورم، رشد و بیکاری می توان بررسی کرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری میتواند اقتصاددانان را در ارزیابی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌های بسیاری صورت گرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌های سال‌های 1861 تا 1957 رابطه میان میزان بیکاری و میزان تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان را بررسی کند. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. این منحنی گویای این است که سیاستگزاران می توانند ترکیب‌های گوناگونی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب کنند. منحنی فیلیپس یک رابطه تجربی را بین تورم دستمزد و تورم قیمت از یک طرف و بیکاری از طرف دیگر را بیان می کند. به این معنا که هرچه میزان بیکاری بیشتر باشد، میزان تورم کمتر است. این رابطه در دهه 1950 در انگلستان شهرت یافت و تا کنون به عنوان یکی از مبانی تجزیه و تحلیل در اقتصاد کلان به کار می رود. بین بیکاری و تورم نوعی مبادله وجود دارد. در کوتاه مدت مثلا در طول 3 سال بین تورم و بیکاری رابطه‌ای وجود دارد، اما منحنی کوتاه مدت فیلیپس به صورت پایدار باقی نمی ماند. وقتی انتظارات تورمی تغییر کند، این منحنی نیز دچار تغییر می شود. در بلند مدت، نرخ بیکاری مستقل از نرخ تورم بلند مدت می باشد. در دهه 60 میلادی این ایده قوت یافت که بین بیکاری و تورم رابطه مبادله معکوسی وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تورم بیکاری کاهش خواهد یافت و بالعکس. در نتیجه حاکمیت چنین ایده‌ای، سیاستگزاران اقتصادی تصور می‌کردند که ترکیبات گوناگونی از تورم و بیکاری وجود دارد که می‌توانند با بکار بردن سیاست‌های اقتصادی متعارف مانند سیاست مالی و پولی ترکیب بهینه تورم و بیکاری را انتخاب کنند. فریدمن این ایده مسلط در دهه 60 را به چالش کشید. به نظر فریدمن چنین رابطه مبادله ای میان تورم و بیکاری یک توهم است. فریدمن برای بیان دیدگاه خود درباره رابطه میان تورم و بیکاری عامل انتظارات را به نظریه خود اضافه کرد و با تفکیک آثار کوتاه مدت و بلند مدت تورم روی بیکاری تفسیری متفاوت و جدید از منحنی فیلیپس را بیان کرد. از نظر فریدمن، مقداری افزایش در تورم می تواند در کوتاه مدت افزایشی در تولید و در نتیجه کاهش بیکاری ایجاد کند. اما این مبادله میان تورم و بیکاری نمی تواند تداوم یابد، چون به محض آنکه مردم افزایش قیمتها را تشخیص دهند و انتظارات خود را مطابق با آن تعدیل کنند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت‌های اقتصادی از دست می‌دهد. در نتیجه در بلند مدت رابطه میان تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. بیکاری تابعی از نیروهای واقعی بازار نیروی کار، یعنی عرضه و تقاضای آن است. فریدمن مدعی است که در اقتصاد مقداری بیکاری طبیعی وجود دارد که به نیروهای واقعی بازار بستگی دارد. از نظر فریدمن، اعمال سیاست‌های انبساطی پولی ممکن است از طریق فریفتن موقتی مردم با دستمزدهای اسمی بالاتر که فریدمن آن را توهم پولی می‌نامد، سبب افزایش عرضه نیروی کار و در نتیجه رونق زودگذر شود، اما در بلند مدت که مردم درباره وقایع عاقلانه می‌اندیشند، دیگر توهم پولی وجود ندارد و در نتیجه آثار سیاست پولی خونسا خواهد شد. این همان مفهومی است که به منحنی بلند مدت فیلیپس معروف شد. با توجه به ضایعات آشکار تورم برای اقتصاد، فرایند تورم فزاینده چندان خوشایند نخواهد بود. فریدمن نظر خود را درباره رابطه تورم و بیکاری چنین توصیف می‌کند: به عقیده من هیچ رابطه دائمی میان تورم و بیکاری وجود ندارد و این رابطه بین شتاب تورم و بیکاری برقرار است. به این معنی که رابطه واقعی بین بیکاری حال و بیکاری آینده وجود دارد و اینکه تورم اندک در وهله اول موجب رونق می شود، اما برای تداوم رونق به تورم بیشتر و بیشتری نیاز است. بدین ترتیب فریدمن با تفسیر جدید خود از رابطه میان تورم و بیکاری منحنی فیلیپس نزولی را که استانداردی برای سیاستگزاران برای اعمال سیاست اقتصادی شده بود به کناری نهاد. وقایع دهه 70 مانند بروز رکورد تورمی، یعنی بالا رفتن همزمان نرخ تورم و بیکاری، نشان داد که تفسیر میلتون فریدمن به واقعیت نزدیکتر بود. به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقمند بودند که بدانند آیا یک رابطه باثبات بین تورم و بیکاری در اقتصادهای مبتنی بر بازار هم وجود دارد؟ بعد از مطرح شدن این تحلیل از سوی فریدمن در دهه 1970، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک های جدید مشهورند، به مطرح کردن الگوی انتظارات عقلایی روی آوردند. الگوی انتظارات عقلایی ادعا می کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیشبینی تورم صرفاً به اطلاعات گذشته نمی نگرد، بلکه تمامی اطلاعات موجود را برای پیشبینی به خدمت می گیرد. در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معناست که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همون اطلاعاتی که دولت در سیاست گذاری و پیشبینی به خدمت می گیرد استفاده خواهند کرد. حتی گویی معادلات موجود در مدل‌های مورد استفاده دولت برای پیشبینی اثر سیاست‌های دولت در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد. اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری حتی در کوتاه مدت با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیشبینی از قبل مشخص نیست و تصادفی خواهد بود. اکنون می توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می یابد. مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیرمنتظره و ناگهانی رخ دهد. پس اگر دولت سیاست‌هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست را روی تورم پیش بینی می کنند و تورم انتظاری نیز به همون میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد.